که میگه شاهدن علیکم و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا. در قرآن چند جای قرآن داریم که پیغمبر شاهد بر امته، روایتی داریم که اهل بیت پیغمبرم شاهدن، و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهدا. شما رو امت وسط قرار دادن تا شاهد باشید. شاهد دو تا شرط باید داشته باشه، یکی باید بدون چه صحنه‌ای، یکی باید عادل باشه. شهدا علی الناس، کسی که میخواد شاهد بر مردم باشه باید کارا مردم بدونه و عادل هم باشه. کیه که همه کارا مردم میدونه؟ ما که نمیدونم، مثلا بنده میدونم شما چه کردی، شما میدونی من چه کردم، تازه بدونم عادلم، شما عادلی؟ وقتی قرآن میگه امت، شما رو امت وسط قرار دادیم، لتکونوا شهدا علی الناس، شما امت وسطی تا شاهد بر مردم باشید. شاهد مردم دو شرط داره، هم بداند مردم چه کردن، هم عادل باشه و بتونه شهادت بده. افراد عادی که نمیدونن، من نمیدونم شما چه کردی، شما هم نمیدونید من چه کردم، ما که خبر از کار هم دیگه نداریم، تازه بدونیم عادل نیستیم. ولذا روایت داریم که امت اهل بیت پیغمبرن، اونها هستن که کارهای ما بر اونها عرضه میشه. روایاتی داریم که هر انسانی کارش به امام زمانش عرضه داده میشه. حضرت مهدی علیه السلام هر چند روزی کارامونو میبینه و میدونه، شاهده. هم قرآن میگه پیغمبر شاهده، هم ای آیه میگه، هم جاهای دیگه میگه شاهده. مسئله شهادت خیلی خوب، ما فرستادیم تو را رسول شاهد بر مردم، کما ارسلنا الی فرعون، همونطور که بر فرعون، یعنی پیغمبر فرستادن ما سنته، هم بر مردم زمان تو فرستادیم، همونطور که بر فرعون فرستادیم. موسی از ما 300 خواست، به تو هم 300 دادیم، علم نشرح لك صدرک. فرعون گردن کلفتی که نابود کردیم، کفار زمان تو هم گردن کلفتی کنن نابودش کنیم. آیه 16 رو بشنوید.
فعصا فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا.
فرعون رسول را معصیت کرد، او را اخذ وخیم، وبیل یعنی وخیم، به نحو وخیم میگرفتیم. پیغمبر اکس، پیغمبر ما از قدیم در دنیا شاهد بر اعمال هست، شاهدن علیکم، در آخرت هم جئنا بک علی هؤلاء شهیدا. رسالت پیغمبر همراه با نظارت تاریخ، آینه عبرته، پند بگیرید. همینطور که فرعون را فرستادیم معصیتش کرد، همینطور که برای فرعون رسول فرستادیم گردن کلفتی که نابودش کردیم، اونم تاریخ. شما هم اگر گردن کلفتی کنید نابود میکنید. در مبارزه با منکرات سراغ سرچشمه بریم، ارسلنا الی فرعون، باقی مردم و علاقه و مهم انبیا بدن سراغ قوم خودشون، چون نظام حکومتی تشکیلات نشده بود، ولی وقتی نظام تشکیلاتی شد و یک شاهی و یک فرماندهی و یک ابرقدرتی در رأس بود، اول باید رفت سراغ ابرقدرت. انبیای دیگه میگه فرستادیم الی قوم مهم، انبیای دیگه رو کلمه قوم داره، سراغ قبیله شون، قومشون. پیغمبر اسلام آمد سراغ کفار، مشرکین مکه. اما زمان فرعون چون یک تشکیلات حکومتی بود، رفت سراغ سرچشمه که خود فرعونه. برای وعده ها و وعید ها نمونه تعیین کنید. انقدر خدا میگه ما عذاب میکنیم، نمونه فرعون. فعصا فرعون الرسول فاخذناه. نمونه میگم. فرعون معصیت کرد، به عذاب وخیمی گرفتارش کردیم. این نمونه. یعنی وقتی وعده میدید یه نمونه بیان کنید. چون در قایه قلب فرمود مکذبین رو به من واگذار کن، من حریفش میشم، من جهنم دارم، غل و زنجیر دارم، اینا رو به عجز و انابه وادار میکنم. میگه نمونه، میگه نمونه که فرعون کاریش کردم. سرپیچی از فرمان رسول خدا سبب گرفتاری میشه. فعصا فرعون رسول فاخذناه. خب تا آخر آیه 16 از سوره مزمل گفتیم. خدایا تو رو به حق محمد و آل محمد به ما قلبی بده که در مقابل حق تسلیم باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
وقتی شما به خیر. آنچه شنیدید بخشی دیگر از تفسیر سوره شریفه مزمل بود که توسط استاد حجت الاسلام و المسلمین دکتر محسن قرائتی تقدیم شما بزرگواران شد. حضرت امام سجاد علیه السلام در ادامه فراز هشتم دعای صحیفه سجادیه از خداوند کمک می‌خواهد تا در برابر دشنام دروغگویان و تهمت زنان یاریش کند و تهمت آنان را بر ملا سازد و نیز از شر کسی که تهدیدش می‌کند خلاصی دهد. ایشان می‌فرمایند خداوندا مرا بر ابطال کلام عیبجو و نکوهش کنندم قادر ساز، و از آن کس که تهدیدم می کند مرا سلامت بدار، و مرا به اطاعت و پیروی کسی که به راه راست و صلاح می خواند و طریق هدایتم می خواند موفق ساز. امام سجاد علیه السلام در این فراز از خداوند توان و نیروی را می خواهند که بتوانند به وسیله آن در برابر دروغگو، تهمت زن و دشمنان ایستادگی کند و در مقابل ناحقی آنان پاسخ مناسب بدهد. این دعا از این جهت است که انسان مؤمن نزد خداوند عزیز و محترم است و وجود او از ذلت و حقارت بدور است. روح ایمان هرگز با پستی سازگاری ندارد و مؤمن همواره عزتمندی را به پذیرش ذلت و خواری ترجیح می دهد. روش اهل تقوا با دشنام دهندگان، دروغگویان، تهمت زنندگان و دشمنان در وهله اول انتقام نیست، بلکه مدارا و رأفت و ملایمت است. پیشوایان دین همواره بدی را با خوبی، دوری را با نزدیکی و تندی را با نرمش پاسخ دادند. اما حد و مرز عفو و گذشت و بهتباری کجاست؟ و پاسخ باید گفت حد و مرز این سجایای بزرگ اخلاقی تا بدانجاست که عزت، شرف و کرامت انسان در معرض تعدی و آسیب قرار نگیرد. عفوی که در دعای مکارم الاخلاق از آن سخن به میان آمده تا آنجا محترم دانسته می شود که نتیجهش اصلاح گری، انسان سازی و بهبود مناسبات اجتماعی باشد. اما اگر عفو به زبونی و ذلت انسان منجر شود و دندان ظالمان را تیزتر کند، ضد اخلاق محسوب می شود. این نکته در علم اخلاق و تربیت نفس اهمیت بالایی دارد و نوعی اعتدال شخصیت است. و امام سجاد علیه السلام نیز با بیان این فراز به دنبال نشان دادن لزوم اعتدال شخصیت هستند. امام سجاد علیه السلام پس از اظهار دوری و نجات از اهل ظلم، توفیق پیروی و اطاعت از اهل حق را این چنین طلب می کنند: پروردگارا به من توفیق بده تا با میل و رغبت به توصیه‌های کسی که سعی در اصلاح گفتار و رفتار من دارد عمل کنم و در برابر نصایح او از خود سرسختی و مقاومت لجوجانه نشان ندهم. حضرت امام سجاد علیه السلام در این فراز از پروردگار طلب توفیق در اطاعت می کند، اطاعتی که با میل و رغبت است و نه قبول کردن با اکراه و اجبار. اما انسان‌ها در طول زندگی خود با نصیحت‌های مشفقانه و رشد دهنده روبرو بودند. امام سجاد علیه السلام در این فراز به این نکته مهم اشاره دارند که برای رسیدن به رشد و تعالی در برابر مقام شاخص معلم و نصیحتگر باید از خود افتادگی و تواضع نشان داد. شخص ناصح با گفتار و کردار خود اندرزهای حکیمانه به ما می‌دهد و ما را به سمت حکمت و فرزانگی سوق می‌دهد. اما یکی از مهمترین آفات که مانع رشد اخلاقی و تربیتی و حتی پیشرفت علمی می‌شود، تکبر و خود بزرگ بینی است. اگر انسان بتواند از چنگ این رذایل اخلاقی آزاد و رها شود، آنگاه میتواند متواضعانه قدم در مسیر پیشرفت و تکامل بگذارد و از تاریکی جهل به روشنی علم و آگاهی قدم بگذارد.
ای آن که سر دل خیش را چه گویم
به نام خداوند بی نهایت بخشنده و بی نهایت مهربان. السلام علیکم شنوندگان گرامی. البته رمضان یکی از رکنهای اساسی دین مبین اسلام به شمار می رود. حالا رمضان به خاطر آن است که انسان از همه جهت خود را برقرار کند، سلامتی خود را، معنویات و آداب و اخلاق خود را، انسانیت و شرافت و کرامت خود را، همه را پا بر جا کند و همه را استوار و مستحکم نماید. خداوند عزوجل می فرماید ای اون کسانی که شما ایمان آورده اید، همچنانی که برای شما ما رمضان را فرض گردانیدیم، بر امتان قبل از اسلام هم ما رمضان را فرض گردانیده بودیم که اونها هم روزه می داشتند. هدف از داشتن رمضان در این قسمتی آیه کریمه لعلکم تتقون، شاید که شما پرهیزگار باشید، شاید که شما نکوکار شوید. یکی از هدفهای اساسی ماه مبارک رمضان همین است که انسان خود را از تمام خصلت‌های بد و زشت پاک بگرداند. حالا در حدیث دیگری پیامبر علیه السلام میگوید صومو تصحو، شما روزه بدارید تا اینکه سلامتی شما برقرار و مستحکم شود. یعنی در رمضان حتمی سلامتی انسان هم وجود دارد، انسان با رمضان سلامتی خود را هم برقرار میکند. حالا بسیاری از همین در معده و در روده های انسان و در عضوهای داخلی انسان از چربی ها و دیگر میکروب هایی که جمع میشود و خلل وارد میکند، با سبب این خوردن و نوشیدنی با یک نظام و ترتیبی معین، حالا این عضوهای درونی انسان بسیار نیرومند و خالی از تمام می همون چربی های ضرر کننده و سلامتی انسان برقرار می شود. امروز هم طب هم اثبات کرده است که با همین نظام معین که از لحظه معین تا لحظه معین نخوردن و از لحظه معین تا لحظه دیگر نوشیدن و خوردن، برای سلامتی انسان این یک تبابتی مهمترین تبابتی است که انسان سلامتی خود را در مدت یک ماه برقرار می کند و انسان احساس میکند که خیلی سلامتیش برقرار و پابرجا شده است. در حقیقت هر سالی که ما و شما وقتی که روزه میگیریم، در آخرای رمضان خیلی حس میکنیم، از اول تا به آخر و در آخر خصوصا، که یک سبوکی در بدن ما و یک نور در روح و روان ما در ایمان ما با وجود میآید. و همچنانی که در اول صحبت هم گفتم، نتیجه و نشانه قبول عبادت تو یک تغییرات کلی در روح و روان و در قلب و جان و در حیات و در معامله و معاشرت تو باید با وجود بیاید. اللهم رب شهر رمضان الذي انزلت وافدرست على عبادك في الصيام، صل على محمد وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام، واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غير، يا رحمن يا
دوستان ارجمند، در سحرگاه دهم ماه مبارک رمضان توجه شما را جلب می‌کنم به شنیدن دعای مخصوص روز دهم ماه مبارک رمضان.
اللهم اجعلنی فیه من المتوکلین علی و اجعلنی فیه من الفائزین لدی و اجعلنی فیه من المقربین الی احسانك يا غاية الطالبين.
آمین یا رب العالمین. خب همراهان عزیز، بسیار سپاسگزاریم که با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های در دیار دوست با ما همراه بودید. امیدوارم که طاعات و عبادات شما مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشد. یک بار دیگر فرا رسیدن سال روز رحلت جانگداز یار و همدم پیامبر حضرت خدیجه سلام الله علیها رو به همه شما دوستداران خاندان پیامبر مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم تسلیت و تعزیت عرض می کنم و در پایان ضمن دعوت از شما به شنیدن دعای سحر ماه مبارک رمضان همه شما را به خداوند منان می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
اللهم انی اسألک من بهائک بأبها و کل بهائک بهی. اللهم
اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله وكل جمالك جميل. اللهم إني أسألك بجمالك
اللهم إني أسألك من جلالك بأجله وكل جلالك جليل. اللهم إني أسألك بجلالك.
اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها وكل عظمتك عظيمة. اللهم إني أسألك بعظمتك كل.
اللهم إني أسألك من نورك بأنوره وكل نورك نيره.
اللهم إني أسألك بنورك
من رحمتك بأوسعها وكل رحمتك واسعة.
اللهم إني أسألك برحمتك كلها.
اللهم إني أسألك
اللهم إني أسأل جبروت وحده الله.